شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 3، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر سعید فاطمی، خواهرزاده شهید بزرگ نهضت ملی ایران دکتر حسین فاطمی و منشی دکتر محمد مصدق، همراه و حامل اسناد دادگاه لاهه و همراه دکتر مصدق برای شورای امنیت سازمان ملل هستیم. جناب دکتر سعید فاطمی، سلام عرض میکنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام از بنده است.
جناب فاطمی، تو که شنوندگان عزیز مطلعند، این روزها مصادف است با سالگرد کودتای ننگین 28 مرداد، کودتای انگلیسی آمریکایی و مزدوران داخلیشون. میخواستم محبت کنید و در این مورد با توجه به اینکه خود شما یکی از معدود درگیران و حاضران و شاهدان اون صحنه و اون روزگاران بودید، برای شنوندگان عزیز ما از خاطرات و همینطور از تحقیقات خودتون بفرمایید.
من سپاسگزارم از شما که در روزهای واقعا سخت تاریخ ایران بزرگترین خدمتی که میشه کرد اینه که نسل امروز را یه دفعه برگردون به 50 و چند سال پیش، بیش از نیم قرن از اون تاریخ گذشته، و یادآور شد که چه بلایی سر ملت ایران آوردند.
بله.
من تصورم بر اینه که شاید در تاریخ برای اولین بار شنوندگان شما شنیده باشند که پادشاهی در خاطراتش کتبن نوشته است که من این جملهش رو نقل میکنم: من برای گمراه کردن مصدق که خیال کند همه چیز بر وفق مراد اوست، با هواپیمای کوچکی به بغداد رفتم تا دور به دست پیرمرد و طرفدارانش بیفتد و دست خود را باز کند. نقشه ای که علیه او ریخته بودم بسیار دقیق اجرا شد و مصدق به گمان این که همه چیز به مراد اوست و یک کتاب شده است و حسین فاطمی در بهارستان سقوط رژیم مرا به مردم گمراه اعلام نمود، ولی برنامه‌ای که من ریخته بودم، یعنی منظورشون سیاهی ریخته بود،
بله،
برنامه‌ای که من ریخته بودم قدم به قدم عمل شد. این برنامه به دست کرنل بوتاس و به دست کرنیت روزه و عوامل امریکا و ایتلیز انجام شد، که برنامه جالبی ریخته بودن پادشاهی ملتی.
بله.
و برنامه‌ای که من ریخته بودم قدم به قدم عمل شد و مصدق دست خود را رو کرد.
بله.
در کجای دنیا پادشاهی، رئیس کشوری، فرد مسئولی به کمک سیانی بنتر جنسدیس برای سقوط نخست وزیر قانونی خودش برنامه می‌ریزد و به قول خودش فرار دروغی و گمراه کننده می کند و ملت خود را نابود می کند؟
بله.
این 25 مرداد و 28 مرداد در واقع دو روز تاریخی است که مردم ایران اگر فراموش کنند، مثل اینه که شناسنده خودشون رو فراموش کرده باشند.
بله، کاملا درست.
28 مرداد 1385 مصادف است با 19 اوت سال 2006. در چنین روزی 54 سال پیش محمد رضا شاه با کمک و دخالت مستقیم امریکا و سازمان CIA عملیاتی را علیه دولت قانونی دکتر محمد مصدق انجام داد که در تاریخ به نام عملیات چکمه یا عملیات آژاکس نامیده شده است. عامل اصلی کودتا محمد رضا شاه و دستگاه جهنمی سیاهی بود که کلونل روزهاف طراح و عمل کننده آن کودتای ننگین بودند که تا تاریخ وجود داشته باشد مایه سرافکندگی عاملان آن خواهد بود. کلونل روزهاف پسر یک لرد انگلیسی است و همسرش یک کنتس بود که با آنتونی ایدن وزیر خارجه اون وقت چرچیل نسبت نزدیک داشت. ووت‌هاوس فارغ التحصیل دانشگاه اکسفورد بود. بازگویی اون ماجرای ننگین که موجب سرافکندگی زمانداران اون روز می شود تا تاریخ وجود داشته باشد بازگو کننده جنایتیست علیه بشریت، علیه مردم مظلوم که هیچ پناهی جز و حکومت ملی و واقعا مردمی مصدق نداشتن.
بله.
اعدام دکتر حسین خواب فاطمی وزیر خارجه دکتر محمد مصدق و روزنامه‌نگار واقعا کلمزیدی که مقالات جاودانه او درباره مبارزه با سیاست های بیرونگر انگلیس و امریکا سرمشخ هر نون هم برست مبارزی است، یک نمونه از جنایاتی است که کودتای 28 مرداد به وجود آورد. صد گرسنه خفت و کس ندانست که کیست، جد بس جن به لب آمد که بر او کس نگریست. بسیار بسیار اشخاصی که کشته شدن زندگی اونها نابود شد و هیچ کس از جنایتی که به اونها رفت خبردار نشد.
بله.
کودتای 28 مرداد توانست جنبش آزادی خواهی و استقلال طلبی میهن ما را کند کند و نگذارد مصدق محبوب همچون نهرو در هندوستان یک سازمان بزرگ سیاسی و ملی را در ایران پیریزی نماید. اما همان کسانی که روز 28 مرداد با نام جاوید شاه خانه مصدق را با آتش کشیدند و روزنامه باختر امروز را در طوفان خشم خود بر سر نویسندگانش خراب کردند، آتش زدند، همانها و نسل بعد از آنها در اولین فرصت مجسمه های محمد رضا شاه و پدرش را به آتش کشیدند، نابود کردند، خراب کردند و اون چنین انفجاری در تمام سرزمین مظلوم و بیگناه ایران به وجود آوردند که محمد رضا شاه و رژیم آدم کش و جنایتکارش را به زباله‌دان تاریخ ریختند. میلیون ها ایرانی در بهار 1357 علیه رژیمی که امریکا با اعدام دکتر حسین فاطمی و ساقط کردن دکتر محمد مصدق و به زنجیر کشیدن هزاران هزار ایران دوست که در سلول های تاریک لشکر زندگی تیمور بختیار و آراء ننگاور دادگاه های نظامی که دیوانه مسروعی به نام سرلشکر آزوده به دستور محمد رضا شاه هر سپید دم صدای رگبار مسلسل هایی که مردم قهرمان ایران را به گورستان های گمنام می سپرد می شنیدن، اکسال عمل اون جنایات قیام یک پارچه ملت ایران در بهمن‌ماه 1357 بود که یک سر خانواده پهلوی را به زباله‌دان تاریخ سپرد که ننگ و فساد جنایت آنان را تاریخ هرگز از یاد نخواهد برد. همین دستی که گاندی را کشت، بوتو را در پاکستان به دار آویخت، عبدالناصر را در مصر ساقط کرد، لومبا را در افریقا به دست موسی چنبه سپرد، سوکارنو رهبر یونان را کشت، لیاقت علی خان رهبر پاکستان را کشت، احمد ابن بن‌عبدالله رهبر الجزایر، علی‌نده رهبر شیلی را، همه را به راهی که مصدق پیشوای اونها و معلم اونها بود، همه را به سرنوشتی شبیه مصدق یا کشتن یا نابود کردند. مصدق بغضی بود در جلوی تاریخ. کار مهم مصدق ایجاد موج آزادی خواهی و آزاد زیستن و اصلاح طلبی بود که در جهان شاگردان چون عبدالناصر، بن‌عبدالله، علنده، عبدالکریم قاسم و عارف در عراق، مکاریوس در قبرس، نهرو و گاندی در همراه او و بعد هم تقریبا همزمان همزمان او در هند اون را دنبال کردن. کار بزرگ مصدق عصیان علیه ظلم و بی‌عدالتی و مبارزه برای پاره کردن زنجیرهای سیاست‌های خارجی علیه ایران بود. هیچ کس به اندازه مصدق بر تاریخ ایران به مردم متکی نبود و مردم را ستایش نکرد. نکته ای که نسل جوان امروز ایران باید به یاد داشته باشد و اون را هرگز فراموش نکند این است که هر بیگانه ای برای ایران باید بیگانه باشد. همین همسایه شمالی ما یعنی اتحاد جماهیر شوروی بود که با انگلیس در سقوط مصدق همکاری کرد و اگر به خاطر داشته باشید چندین صد میلیون دلار ایران را بلوکه کرد و چند ده تن طلای ایران را به حکومت مصدق باز نداد و ولی بلافاصله دو هفته بعد از سقوط مصدق تمام اونها را به زاهدی تحویل داد که تمام اونها را به سه سرنوشتی دچار شد خدا میداند. از سوی دیگر حزب توده که ساخته شوروی بود در حوادث 28 مرداد نه تنها به دفاع مصدق برنیامد بلکه سقوط او را شدت و سرعت بخشید. نه امریکا، نه انگلیس، نه شوروی هیچ کدام با استقرار یک حکومت ملی منبعث از مردم موافق نبودند و به خصوص ملی کردن شیدات شمال به دست حسین فاطمی و مسائل دریای خزر باعث شد که روس‌ها شدیداً در سقوط مصدق راه انگلیس و امریکا را دنبال کنند. چه کسی باور می کند که صدها افسر و نظامی و غیر نظامی را در اون رژیم سپیده دم هر روز به گروه های آتش می سپرد و یک نفر از آنها را هرگز نه کسی شناخت و نه کسی یادآوری کرد؟ عجیب تر از حوادث 28 مرداد این بود که برخلاف امریکا که به سقوط مصدق افتخار میکرد و در بازگشت شاه فراری از اون به تهران تخت میفروخت، انگلیس ها ساکت بودند و با وجودی که طرح آژاکس را انگلیس ها تهیه کرده بودند ولی همیشه جنایات خود را در این مورد مکتوب نموده و اجرای همه عملیات را به امریکا نسبت دادند. ملت ایران باید 28 مرداد 1332 این روز سیاه و ننگین را که تمام نیروهای اهریمنی و سیاست‌های خارجی امن از شمال و جنوب انگلیس و امریکا و روس متحدان علیه مصدق با عوامل فروخته خود در داخل کشور که من برای ضبط در تاریخ یادآوری می‌کنم تا فراموش نشوند عاملان اصلی سقوط ملی ایمنی انگلیس و امریکا در مرحله اول تقریبا افرادی بودند که بیشتر بعدا مسئول کارهای بسیار بسیار مهم می شدند و چند روزنامه‌نگار خودفروخته مثل میر اشرافی مدیر روزنامه آتش، عباس شاهنده مدیر روزنامه فرمان، احمد ملکی مدیر روزنامه ستاره و برادران بسکو که هیچ کس اونها را نشناخت ولی من امروز نام هر دوی اونها را پاش میکنم، یعنی کسانی که با رشیدیان ها با ادنس پرون که عامل بسیار مهم دربار بود و هم کلاس محمد رضا شاه در سوئیس بود، تمام اینها کودتای ننگین 28 مرداد را به وجود آوردن که جز ننگ و بدنامی در تاریخ ایران هرگز یادی از آنها نخواهد شد. اگر سوالی دارید میفرمایید من با کمال میل خدمتتون جواب میدم.
بله خیلی سپاسگزارم. جان فاطمی میشه محبت کنید در مورد وقایع 25 مرداد روز کودتای اول؟
بله بله، وقایع 25 مرداد مقدمه 28 مرداد بود، یعنی اون کاری که یک اون فرمان جعلی را که سرهنگ نصیری که بعد سرتیب شد از فرمانده گارد شاه بود آورد ساعت 1:30 بعد از شب، مطابق اونچه که رسید دادن مرحوم دکتر مصدق که ساعت 1:30 بعد از شب این را آوردن. ببینید آقا فرمان از کسر چطور 1:30 بعد از شب با فرمانده لشکر فرمانده گارد شاهنشاهی نخست وزیری که 2 ساعت بوده خواب بوده میبرن ابلاغ میکنن و مرحوم دکتر مصدق هم روی پاکت نوشتن که این فرمانه که صحت اون بر من منبوس و جلیز ساعت 1 بعد از نیمه شب به وسیله فرمانده گارد شاهنشاهی به من رسید و این قانونی این وسیله نشته دردن که در همه جا چاپ شده و مورد بحثه و بعد این سرهنگ چیزی که بازداشت میکنن نصیرینا و دکتر مصدق فردا صبح هیئت دولت رو تشکیل میدن، تمام جریانات رو میگن و تمام هیئت دولت تمامشون یک زبان میگوین که این کار خلاف قانون اساسی است و شاه وقتی که چیز حق ندارد که چنین کاری رو بکند، اونم در یک بعد از نصف شب با فرموده گارد سلطنتی، این راه قانونی نیست و اونم واقعا نظر آقای دکتر مصدق رو تایید میکنن. ولی اون چیزی که بسیار مهمه در کنار این کاری که با دکتر مصدق کرده بودن، یک گروه دیگری به خانه سرتیپ رئیس ستاد ارتش جایی میریزن و در اونجا آقای مهندس زیرکزاده را بازداشت میکنن چون ایشون هم منزل بوده، و یک گروه دیگری هم میرن به خانه دکتر فاطمی و بچه دکتر فاطمی اون موقع دارن 5 یا 6 ماهش بوده، میریزن و در را میشکنن و اهانت میکنن و زنش و همسرش را کتک میزنن و خود دکتر را پا برهنه، حتی دمپاییش را نمیزنن پاش کنه، بارو دوشام که داشته دندونش میشسته دستمان میزنن و میارن به کاخ سعدآباد. همه اینا را قرار بوده ساعت 5 صبح تیمار نشون کنن که وقتی به اصطلاح کودتا به شکست میخوره اینا را میان به منزل میارن به منزل خودشون، ولی دکتر فاطمی بلافاصله ساعت 5:30 صبح اون روز آمد به منزل دکتر مصدق و جلسه هیئت دولت تشکیل شد و تمام این عمل را یک عمل غیرقانونی اعلام کردن. در اعلامی هم که دادن من در دسترسم نیست که اینم براتون بخونم، ولی فردای اون روز دکتر فاطمی که اون چنون مورد اهانت قرار گرفته بود، اون سخنرانی را در میدان بهارستان کرد که واقعا تمام حرفایم که زد، حرفایی که اون الان بعد از 54 سال میبینید، تمام حرفاش صحیح بود و شاه حق ندارد نخست وزیر قانونش را نصف شب یکی بعد از نصف شب با یک گروه سرباز بخواد این عمل رو بکنه و بعدا وزیر خارجهش رو دستگیر بکنه و اهانت بهش بکنه و رئیس ستاد چه بخواد توقف بکنه و این چیزهایی که خیلی خیلی مفصل است و در هر حال فقط یادآوریش میشه.
خیلی سپاسگزارم جناب دکتر فاطمی. میخواستم محبت کنید در مورد روز 28 مرداد و این وقایعی رو که در اون روز اتفاق افتاد، با توجه به اینکه همونطور که در اول این گفتگو اشاره کردم، شما از معدود بازماندگان اون دوره و از اون عده نزدیکان دکتر محمد مصدق هستی که با ایشون به سر می‌بردن، از اون رخدادها و وقایع
من جریان اون رو، من اون موقع سردبیر روزنامه باختر امروز بودم که محل دفتر ما در میدان بهارستان اول کوچه بزرگه و در تقریبا 1 دقیقه مجلس شورای ملی بود. ساعت 8:30 صبح بود که دیدم تو میدان بهارستان 7-8 نفر فریاد میزنن و مرگ بر مصدق و از این صحبت ها. من از اون بلند نگاه کردم، دیدم 7-8 تا از این بچه های معمولی هستن، بی اهمیت اونها را فکر کردم. ولی بلافاصله به مرحوم دکتر که در بزرگ دکتر فاطمی که در بزرگ خارج بود زنگ زدم، گفتم یه همچین چیزی هست، ولی ده 7-8 نفر هستن که اکثر اینا بچه های ناتو جوانای بیکاره هستن. گفت ملوست شما به دفتر آقای دکتر مصدق زنگ بزنید و جریان رو بگید. بلافاصله زنگ زدم به دفتر آقای دکتر مصدق، یک منشی مخصوص ایشون شخصی بود به نام آقای شیرخانی که بسیار انسان خوبی بود، بلافاصله بهش گفتم و ایشون رفت مفتر را به آقا گفت و آقا گفتن که شما خودتون بلادران بیاید به اینجا. من تا گوشی رو گذاشتم در مرحوم دکتر فاطمی به من اجازه دادن که بیا اینجا با هم بریم، یعنی بریم به منزل دکتر مصدق. من سوار ماشین شدم رفتم به وزارت خارجه، از اینجا با مرحوم دکتر فاطمی رفتیم به منزل دکتر مصدق. این جریان که طرفدار من این حرفا تقریبا حدود ساعت 11 بود که ما به منزل دکتر مصدق رسیدیم. در مسیر راه ما ادعای 10-15 نفری 7-8 نفری 10-15 نفری اینا چیز بودن، همین شعارهای مرگ بر مصدق و زنده باد شاه و جاوید شاه میدادن، ولی کسی مزاحم ما که رفتیم تمام این راه رو زد خارجه تا خونه دکتر مصدق که خیابون کاخ بود نداد و خیلی راحت رفتیم. ولی وقتی رفتیم جلوی خانه مصدق پیاده شدیم، دیدیم که سرهنگ ممتاز که پرونده دسته بود که خونه مزدق حمایت میکردن و دو تا سروان بودن، یکشون ایرج داورپناه بود و یکی دیگه چون حالا من زهران یادم نیست، زهران اینها دیدن باشتن داری خبری نیست. رفتیم ساعت 11:30 ما رفتیم بلد مرحوم دکتر قاتمی رفت تا آقای دکتر مصدق و من توی اتاق دفتر نشستم به انتظار این که چی بشه. نیم ساعتی نگذشته بود که دیدم صدای فریاد مرگ بر مصدق از خود خیابون شنیده میشه، یعنی ما میشنویم و برحال از تقریبا از ظهر به بعد کار تهران به صورت بسیار بسیار بدی در آمده بود و اوج به اصطلاح ریختن باز کردن این که ریختن زندان ها را باز کردن زندان های نظامی رو که خود افسرانی که مثل سرهنگ خبی که بعد سرتیب شد و وزیر نمیدونم جنگل و چیزه وزیر که جوازی شد اینا تمام درهای زندان های نظامی را باز کرده بودن و تمام کسانی که در این جریانات مثل باستانغویچ و امثال اینا همه اینا را آزاد کرده بودن. و من در حدود ساعت 1:30 بعد از ظهر بود که دیدم منشی دکتر مصدق رو آقا شما رو کار دارم. من رفتم خدمتشون، دیدم به من فرمودن که بلادران برید به ستاد ارتش پروی سرتیب ریاهی و بگید که من هر چی زنگ میزنم شما تلفنتون اشغاله و این چیه بس چیه. من آمدم به ستاد ارتش، رفتم پروی سرتیب ریاهی، دیدم سرتیب ریاهی با آرامش نشسته است. یه هندونه ای که بیان روی میز تعارفی کرد بخور چه کنم، حالا فخر خوردن نیست. آقای تو بعد من گفت جمله‌ای که بعد از 50 چند سال تو گوش منه، گفت زیاد شلوغ نکنید، 4 تا لات پات هم تارمار میشن. گفتم من جوابم به آقا همینه که برای همین من آمدم برگشتم و بلافاصله آمدم خدمت آقا و از این وقتی برگشتم در نخیابون هم دیگه زیر و رو شده و در خیابون آشخادی که ما به طرف خانه دکتر مصدق می‌رفتیم چندین دسته فریاد زدن و عکسای شاه دستشون بود و رفته بود. هم حرف سرتیب ریاهی را به آقا عرض کردن و هم جریان راه را دیدم و آقا خیلی عصبانی و ناراحت شدن و در حرم گفتن باشه ببینید. در یک ساعت تقریبا گذشته بود که نه دیگه مسئله جدی شده، صدای گلوله بود به شریک تانک و دو تا تانک در خونه مصدق بود، اینها بلند شد و این جریان ادامه داشت تا در دقیقا ساعت 5:30 بعد از ظهر خانه مصدق سقوط کرد. آخرین نفری که از خانه مصدق بیرون اومد مرحوم دکتر فاطمی با من بودیم که از در که آمدیم بیرون جلوی در خروجی از نور پای راست من گلوله خورد زانوی من و به بلافاصله من خون خشتم تو جوب افتادم که خدا رحمت کنه سروان ایرج داورپناه که دوست خانوادگی بود منو بلند کرد و بود اون طرف را به رو خونه رضا بود که وکیل مجلس بود و وکیل کارهای وکالتی دادگستری میکرد و وکیل خاندان قشقایی ها بود و مرد مشهوری بود که نماینده مجلس هم بود. رفتیم به خانه اون پناه بردیم تا تاریخ شد و بعد من مرحوم دکتر فاطمی رو بردم به خانه پسر خاله هم آقای سید حسن مصطفی که اون موقع استاندار خوزستان بود و از طرف دولت رو ولی خب خونش حمل بود. و روز بعد پسر دایی من شاهین فاطمی آمد مرحوم دکتر فاطمی رو برد به خانه قطبی از دسپوری و من هم رفتم به خانه دوستانم و برحال ماجرای که اون دیگه بعد میفته طولانی خیلی و بعد سقوط مصدق و ساعت 8 شب رادیو رو اینها میراشرافی و نمیدونم خود زاهدی و تمام این عواملشون شروع کردن به نطق کردن و اینها بود. دیگه شهر هم در تاریکی مطلق از 9 شب به بعد بود که این داستانیست که فقط خود من در این جریان بودم و براتون عرض کردم بکنم دیگری هم نباشیم.
بله و ساعت 5 بعد از ظهر همون روز حکومت
5:30 تقریبا 5:30
حکومت نظامی شد.
بله 5:30 ما از خانه مصدق با مرحوم دکتر فاطمی آمدیم، آخرین نفرها بودیم که آمدیم که در همین وقت هم مرحوم دکتر مصدق با زیرک زاده و دکتر صدیقی و حسیبی و اینها به نردبان رفتن به خانه همسایه و از خانه همسایه به خانه ای که اون از نظر ملکی مال خود دکتر مصدق بود ولی کسی هم که تشسته بود از اقوام دور خانوادهشون بود و میشتاختن و خب فردا اونا خودشون به وسیله یعنی به وسیله شریفه نامید معظمی، عبدالله خان معظمی که استاد من بود در دانشکده حقوق، نیرکزاده و حسیبی و مصدق بود، زنگ زده به آقای شریف امامی خودتازیدن شد. ایشون شوهر خواهر آقای دکتر عبدالله معظمی یا خانواده معظمی بود. زنگ زد و اون سرتیپ فرهاد داستان که بعد سرلشکر شد تلفن کرد و گفت که اینها را باید جوری بید چه پیش آمدی برشون نشه. و اون هم چند نفر فرستادن و خود آقای مهندس شریف امامی هم آمد و اینها را بردن تحویل حاکم نظامی تهران که فرهاد داستان بود دادن و اونها را بعد بردن تون به کاخ من افسران سرتیپ داستان. اینها را برد سرلشکر زاهدی که بلافاصله به فرمانشان سپهبد شده بود باشم اومد از پلا پایین و اونو که خب ما خوندیم که ما حضور نداشتیم و روی با هم آقای دکتر مصدق هم دکتر صدیقی هم بقیه رو با احترام گفته بود به اتاقهای مختلف بردن که اینا را همه را دکتر مصدق در خاطرات خودشون مرحوم فرمودن.
مجددا سپاسگزارم جناب دکتر فاطمی باسم از اینکه لطف کردید و در این گفتگو شرکت کردید.
من سپاسگزار هستم از شما که واقعا این وقت رو به من دادید و این صحبت یادآور است برای جوانهایی که گوش میدن که ببینن به سر مملکت واقعا مظلوم و بیگناهشون این دولت نظامی و دولت غیر قانونی محمد رضا شاه و فضل الله زاهدی و اعراض انصارش چه بلایی آوردن در به چه روزگاری مردم ایران رو نشوندن. یه نمونهش کار فرح در شیراز که رفتن و دیدید که چندین میلیون دلار خرج اون اعمالی کردن در اون چیز شیراز که داستانش بسیار بسیار مفصله و چه بسا شما این رو بکنید که یه وقتی از کسی که در این جریانات وارد باشه بخواید این جریان اون چند روز رو بازگو کنید که ببینید چه کثافتکاری ها و چه جنایتی که اینا نکردن.
کاملا درسته و به قول ملک شعرای بهار که شاه مست و میر مست و شحنه مست و شیخ مست، زین سیاه مستان به هر سو فتنه و قوغا بپاست. و در پایان هم خدمت شما و شنوندگان عزیز با درس کنم که اگر اون روزها این کودتای ننگین انجام نشده بود، امروز ما در ایرانی آزاد و آباد و مستقل و در محیطی پر از صفا و صمیمیت و دوستی و همچنین در کنار دیگر مردمان صلح دوست جهان زندگی می کردیم و روزگارانمون چنین نبود. من بیش از این مزاحم شما نمیشم و تا گفتگوی دیگه با شما خداحافظی می کنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
خدا نگهدار
شما. خدا حافظ شما. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر سعید فاطمی، خواهرزاده شهید بزرگ نهضت ملی ایران دکتر حسین فاطمی و از همراهان دکتر مصدق در دادگاه لاهه درباره کودتای ننگین 28 مرداد و بقایع آن روزگاران توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.